ساعت 6 بامداد این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا نسبت به پیامدهای تحرکات نظامی روسیه در اوکراین هشدار داد. یک مقام ایرانی میگوید صادرات ایران که قرار بود امسال از مرز 45 میلیارد دلار عبور کند به 40 میلیارد دلار میرسد. بانک مرکزی ایران میگوید قیمت سیب زمینی به کیلویی 3000 تومان رسیده است. با درود فراوان گزیده خبرها را میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت به پیامدهای تحرکات نظامی روسیه در اوکراین هشدار داده است. در همین حال رئیس جمهوری موقت اوکراین گفته است که روسیه با استقرار نیرو در شبه جزیره کریمه قصد تحریک کیف را دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز باراک اوباما روز جمعه در کاخ سفید گفت هر گونه نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین باعث بی‌ثباتی خواهد شد. او گفت آمریکا همراه با جامعه بین‌المللی تأکید خواهد کرد هر گونه دخالت نظامی در اوکراین هزینه خواهد داشت. در خبر دیگر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران میگوید صادرات ایران که قرار بود از مرز 45 میلیارد دلار عبور کند تا پایان امسال به 40 میلیارد دلار خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا اسدالله عسکرولادی درباره آمار صادرات نفتی و غیر نفتی ایران در سال جاری گفت در 11 ماهه سال جاری در مجموع 37 میلیارد دلار رقم صادرات کشور بوده است. وی صادرات غیر نفتی 11 ماهه امسال را 16 میلیارد دلار و صادرات نفتی را 21 میلیارد دلار اعلام کرد. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی علت نرسیدن صادرات ایران به 45 میلیارد دلار را سیاست‌های اتخاذ شده در 6 ماهه اول سال جاری و تحریم‌ها دانست. در خبر دیگر بانک مرکزی ایران می‌گوید قیمت سیب زمینی 207% افزایش یافته و در بازار به کیلویی 3000 تومان رسیده است. به گزارش خبرگزاری اسنا این در حالی است که سیب زمینی یکی از کالاهای اساسی همه دهک‌های جامعه است و جایگاه ویژه‌ای در سبد غذایی اقشار کم درآمد دارد. بر پایه گزارش بانک مرکزی با توجه به کاهش سطح زیر کشت سیب زمینی قیمت این محصول از فروردین ماه رو به افزایش گذاشته است. به گفته حسن محمدی عضو هیئت مدیره اتحادیه سیب زمینی کاران قیمت تمام شده هر کیلو سیب زمینی 840 تومان است و سیب زمینی کاران که محصولشان را 5 ماه در انبارها نگهداری کردند باید آن را کیلویی 1500 تا 1800 تومان بفروشند تا بتوانند سود حداقلی داشته باشند. در خبری دیگر عملیات اجرایی احداث یک پالایشگاه نفت در چابهار با سرمایه گذاری یک شرکت چینی امروز آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا شرکت پتروچین پارس شرکت ایرانی است که 51% سهامان ایرانی و 49% چینی است. در اینجا از شما دعوت می کنم به برنامه هفتگی جامعه توجه فرمایید.
جامعه. غروب جمعه است و این مجله جامعه رادیو فردا. سلام و خوش آمدید به این برنامه. در برنامه این هفته براتون از اهدای اعضا در ایران خواهیم گفت با تمرکز بر اتفاقی که هفته گذشته برای نوید شاهسوندی اسکیباز حرفه‌ای ایرانی افتاد. با من فهیمه خضری‌دری همراه بشید در این مجله جامعه تا درباره نوید شاهسوندی و اهدای اعضا در ایران بیشتر بشنوید. پیش از اون اما اجازه بدید که با هم نگاهی بکنیم به خبرها. سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید سمندر لرستانی در بالاترین معرض تهدید انقراض است، اما با این حال برای تزیینات سفره هفت سین به فروش میرسد. سازمان محیط زیست از مردم خواسته است که از خریداری سمندرها جدا خودداری کنند و همینطور خبر داده که با فروشندگان این گونه به طور جدی برخورد خواهد شد و قاچاقچیان سمندر مکلف به پرداخت جریمه 200,000 تومانی و حتی رفتن به دادگاه خواهند شد. اینطور که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، سازمان محیط زیست ایران برای حفاظت بیشتر از سمندرها با شهرداری، نیروی انتظامی و گمرک هم مکاتباتی انجام داده تا هیچ مجوزی برای خرید و فروش این گونه حیوانی از جمله سمندر و لاک‌پشت داده نشود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران از آغاز به کار رسمی بانک ژنتیک پزشکی قانونی از ابتدای سال 1393 خبر داده و گفته است که تنها 3% از معاینات پزشکی قانونی مربوط به معاینه جسد است. و ایرنا هم از رئیس کل دادگستری استان گلستان اینطور نقل کرده که از این پس پرونده متهمان متعرض به جان محیطبانان استان گلستان قاطعانه و سریع پیگیری خواهد شد. او گفته است اشد مجازات در انتظار این متعرضان خواهد بود. صدمه عمدی به وسیله چاقو و تبر، تمرد در برابر مأمور دولت در زمان انجام وظیفه و کمک به فرار متهم اصلی از صحنه شکار غیر مجاز از جمله عناوین مجرمانه است که رئیس کل دادگستری استان گلستان گفته است اشد مجاز ذات در انتظار آنها خواهد بود. اگر دیزین هم مثل خیلی از پیست‌های استاندارد جهان هلیکوپتر داشت، آن روز سرد بهمن ماه جوان اسکیباز که در ارتفاع دوردست دچار سانحه شد، زودتر به بیمارستان منتقل می‌شد. زودتر به امکانات پزشکی می‌رسید، زودتر به اتاق عمل می‌رفت و شاید هم زنده از اتاق عمل بیرون می‌آمد و برمیگشت به خانه‌اش. داستان را این شکلی هم می‌شود دید، ولی اتفاقات طور دیگری کنار هم چیده شده بودند. دیزین مثل خیلی از پیست‌های استاندارد جهان هلیکوپتر نداشت. جوان اسکیباز دچار سانحه شد و 7 ساعت بعد به اتاق عمل رسید. 7 ساعت کار خودش را کرد و پزشکان گفتند که این یک مرگ مغزی است. نوید شاه‌سوندی، جوانی که هنوز 30 سالش هم نشده بود، آن روز سرد اواخر بهمن ماه یک بار برای همیشه مرد. هرچند دستگاه‌های نگهدارنده علائم حیاتیش را هفته بعد خاموش کردند. ضربه و رنج و اندوه مواجهه با این اتفاق، اما خانواده شاه‌سوندی را به این فکر انداخت که از مرگ نابهنگام پسر جوانشان زندگی‌ها و امیدهای تازه‌ای بسازند. ایرج شاه‌سوندی، پدر نوید، اعلام کرد که اعضای آن بدن جوان و ورزشکار را اهدا می‌کند به خانواده‌هایی که آخرین لحظه‌های ماندن عزیزشان را به شمارش نشستند. نوید شاه‌سوندی، اسکیباز حرفه‌ای، جان خود را از دست داد. اما حالا که این گزارش را میشنوید، قلبش جایی در تن و جان دیگری هنوز میتپد. ایرج شاه‌سوندی، پدر نوید شاه‌سوندی، این هفته میهمان مجله جامعه ماست تا کمی بیشتر از تجربهش و از فرهنگ و انتخابی به نام اهدای عزا در ایران بشنویم. آقای شاه‌سوندی، برای شنوندگان مجله جامعه ما بفرمایید که دقیقاً کی و چه اتفاقی برای نوید پسر شما افتاد؟
24 بهمن ماه بود که ساعت 12:11 ظهر بوده که این حادثه پیش میاد و اصابت میکنه به اون پایه‌هایی که برای برق میزنن یا تلکابین میزنن در وسط پیست اسکی و از اون لحظه تا هفته بعد از ظهر که به اتاق عمل میرسه یه چیزی حدود 6.5 ساعت یا 7 ساعت بوده که میرسه به اتاق عمل، که در اون مدت فکر کنم دو بزرگترین مشکلی که برای نوید پیش اومد تو اون لحظات بوده، چون دو بار ایست قلبی کرده ظاهرا، یه بار داشته از خونریزی خفه میشده و وقتی که اون اتاق عمل و 4-5 ساعت هم تو اتاق عمل بود و پزشکا که آمدن بیرون زیاد ابراز امیدواری نمیکردن. ما یک هفته امیدوار بودیم در بیمارستان و با تنفس مصنوعی نگرشون داشتن، جوش کامل بود تا رسید به پنجشنبه بعدش که ساعت 12 شب تقریبا قطع امید کردن که به هیچ وجه دیگه امیدی به زنده بودنش نیست.
بعد شما که تصمیم گرفتید که اعضای بدن فرزندتون رو اهدا بکنید و چه روندی رو گذروندید؟
وقتی ما آخرین خبر شنیدیم و دکترش تایید کرد که واقعا نمیشه دیگه کاری کرد، در اون لحظه بود که من تصمیم گرفتم لااقل اگر قرار این بدنش بره زیر خاک و قلب، ریه، کبد، کلیه و سایر اعضا که سالم هم بودن به درد میخوردن بپوسه زیر خاک، لااقل زندگی دیگری رو نجات بده. و این خیلی تصمیم مشکلی بود ولی میگرفتیم. و روز بعدش یعنی ساعت های بعدش منتظر شد بیزیم رسونم مسیر دانشوری در خارباد و فرداش رفتیم اونجا جمعه با امضای نامی که بود ما این اجازه رو رسمن دادیم و شنبهش دکترها که آمدن و اعضای سالمش را از بدنش بربردن و برای جای مختلف فرستادن که استفاده بشه. تا اینی که ما میدونیم قلبش حتما هست و کبدش ریه هاشه و کلیه هاش.
آقای شاه‌سوندی، الان که این ماجرا تعریف میکنید چه حسی دارید؟ بعد از اینکه اتفاقی که به هر حال افتاد بسیار دردناک بود و به هر حال شما تونستید اعضای پسرتون رو اهدا بکنید، حس شما چه بود، چه هست؟
باور بکنید که دادن این اعضا به خانواده‌ای که الان درشون شادی هست و اون خانواده‌ای که بچه‌هاشون از نظر عزیز بودن کمتر از بچه من هم نیست، به من خیلی آرامش میده. و باور بکنید که اگر این کار نکرده بودم الان خیلی در عذاب و ناراحتی به سر می‌بردم. ولی شادی که در شاید نزدیک 8 خانواده که الان از این اعضای بدن نمید استفاده می کنن اینقدر این شادی زیاده که باور بکنید که غم از دست دادن بچه اینا رفته در سایه شادی اونها. و این بزرگترین نعمتی که فکر کنم نصیب نوید شد و نصیب خانواده ما. من از این کارم فوق العاده راضی هستم و راضی به رضای خدا. هر چی کند او کند. ما چه توانی میکرد؟
مادر نویدم آیا از اول با شما موافق و همراه بود؟
وقتی که در قالب پدر میرم در تنهایی خیلی هم گریه میکنم، خیلی هم گریه میکنم، اما وقتی از فاز پدر بودن میام بیرون و منطقی فکر میکنم واقعا راضی به رضای خدا هستم. البته معمولا خانم ها با احساس تر با مسائل برخورد میکنن و شاید مادرش واقعا خیلی ناراحت بود، در اول راضی نبود، ولی من واقعا خواهش کردم ازش که 50% این بچه مال توی 50% مال منه و من خواهش میکنم که بپذیره. و اون هم بالاخره پذیرفت. آموزه های دینی من بود که به من این ارسال را یاد داده بود. اصلا برای مهم نیستش که اگر پل بینیم در چه بدنیه، آیا دشمن منه و آیا دوست منه، ولی برسته دیگه انسانه. حیف نبود که این قلب زیر خاک میپوسید و خوراک یه مقدار حشره میشد تا این که الان جانی را نجات بده که ممکنه اون هم زیاد با ما موافق نیست.
خود نوید چطور آقای شاه‌سوندی؟ پسرتون فکر میکنید این اقدامی رو که شما کردید دوست داشت و نتیجه طوری هست که شما این کار رو به دیگران هم بخواید توصیه بکنید؟
اولا اینکه ما وقتی فیلم های مختلف رو در منظر با هم میدیدیم و به فیلم برخورد میکردیم که یک نفر اعضای بدنش رو دونیت کرده، فوق العاده لذت میبرد و خود فوق العاده خوشحال بود از این کار. خب من هم که شخصا از این کار لذت میبردم. اگر این کار رو نمی کردم هم به اون خیانت کرده بودم، هم به خودم خیانت کرده بودم و هم شاید به اون خانواده هایی که الان گیرنده این اعضا هستن. و واقعا توصیه میکنم به هر فردی، واقعا توصیه میکنم. شما نمیدونید که من این مدت دارم یک کمپین میخوام را بندازم در همین قضیه فرهنگ سازی. رفتم اطلاعاتی که از بیمارستان جذب کردم، در 1374 این بیمارستان تأسیس شده تا الان 18 سال میگذره از این بیمارستان و متاسفانه 7000 تا عضو داره برای کشوری که 75 میلیون جمعیت داره. این در واقع یعنی صفر.
آقای شاه‌سوندی، شما به دیانت بهایی اعتقاد دارید و ما میدونیم که بهاییان در ایران با محدودیت‌های هم روبرو هستند. آیا نوید پسر شما اجازه رفتن به دانشگاه رو در ایران پیدا کرد؟
متأسفانه خوب متابع حکومت هستیم و به هیچ وجه گله‌ای ندارم، ولی متأسفانه سال‌هاست، شاید من که بگم سال، شاید از اولین دوره سالا خیلی از بچه‌هایی که در دیانت بهایی بودن از رفتن به تحصیل دانشگاه به خصوص محرومند، حتی تجربه‌ای در مدارس برایشون هست. ولی من راضی به رضای خدا این با واقعا هیچ گله و شکایتی ندارم. من بچه هم نایم فت بچه دارم که واقعا بچه هایی بودن که میتونستن خیلی لیاقت نشوندن، میتونستن خیلی ترقی بکنن، ولی متأسفانه تا دیپلم بیشتر نتونستن اینجا تموم بکنن.
نوید اساسا علاقه داشت که به دانشگاه بره آقای شاه‌سوندی؟
کدوم جوون نیست الان که علاقه نداشته باشه به ادامه تحصیل؟ حالا ممکنه رشته‌های مختلفی انتخاب بکنه. من پسر بزرگی من فوق العاده علاقه‌مند بود که سیویل بخونه و خودمون یه دانشگاه داشتیم و اون را رفتون، ولی اون رو هم متاسفانه به هر دلیلی که برای خودشون محترمه و از نقطه نظر ما البته خوشایند نیست، اونم بستن و دیگه اون کار رو هم نمیتونیم بکنیم.
در پایان مجله جامعه این جمعه با شما خداحافظی میکنم. من فهیمه خضری دری سپاسگزارم از شما که با ما با این برنامه یک بار دیگر همراه شدید. خدا نگهدار تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر.